أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله دوازدهم از مسائل مربوط به مکان مصلی که بحث سجده به میان آمد به مناسبت بحث مکان مصلی، مخصوصا محل سجده، محل پیشانی. حالا در مسئله دوازدهم فرمایند که إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد يتلطخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر. زمین گلولای هست، اگر ایشون بخواد بنشینه، تشهد بخونه، سجده بره، لباسش و بدنش همش میشه زیر گل و لای. ولم یکن له مکان آخر، جای دیگه هم نیست که ایشون نماز بخونه. فرماید یصلی قائما مؤمیا بالسجود و التشهد، نماز رو ایستاده بخونه، برای سجده و تشهد هم ایماع بکند. علی الاحوة الاقوى، بله، حالا اقواییت به لحاظ اینکه روایات هم داریم در این باب، وقتیشون میگن احوة هم همینه، بله، بشینه تو شلوگل که نمیشه، پس بله احوت همینه که نمازش بخونه و ایماع بکنه. خب گفتیم که فی المسئلت اقوال، در این مسئله سه تا قول هست. منها ما فی المتن، یکی همین چیزیست که در متن آمده و امام هم اون رو برگزیده که نماز ایستاده بخونه، ننشینه، هم برای تشهد و هم برای سجده ایماع بکند. بله، این یک قول. و علیه جماعتون کثیره، خیلی ها همین قول رو برگزیدن. قول دوم، و منها وجوب الانحناء الى ان تصل الجبهت الى الوهل. بعضی ها گفتن نه، ایشون بنشینه و تشهدشون نشسته بخونه، بعد برای سجده هم یه جوری سجده بکنه که پیشانیش به خاک برسه ولی فشار نده که پیشانیش دیر گلولای فرو بره. بله، فشار نده، چون اگه بخواد فشار بده که اون وقت گلولای تو چشماش هم میره. بله، بنابراین فشار نده ولی سجده بکنه روی خاک. بله، اینم قول دوم هست. قول سوم، بله، و بقاء الجلوس للتشهد على حاله، فقط برای تشهد جلوس کنه ولی برای سجده دیگه سجده نره، ایماع بکنه. بله، پس بنابراین قول اول اینه که هم سجودش هم تشهدش به ایماع باشه، علیه جماعتون کسیده. قول دوم این است که هیچ کدوم به ایماع نباشه، تشهدش رو بنشینه بخونه، سجدش هم سجده بره ولی فشار نیاره که اینا خاکا بره تو صورتش و چشمش و اینها. بله، و قول سوم این است که عرض کنم فقط برای تشهد جلوس کنه ولی دیگه برای سجده ایما کنه. خب حالا فرمایش بزرگان رو ببینیم. قال صاحب المستند لا یجوز السجود علی الوهل، سجده بر وهل جایز نیست. لأنه لیس به عرض ولا ما انبته، خیلی ادعای عجیبیه، میگن لیس به عرض، یلولای زمین نیست. خب چرا زمینه؟ ولی زمینیه که خیسه. بله. لأنه لیس به عرض ولا ما انبته، نبات زمین هم نیست. بله. اما دلیل دومشون میگوین ولی عدم تمکن الجبهت علی، صورت روش قرار نمیگیره، بنابراین نباید بر یلالله سجده بکنه. بعد میفرماین و یعیده بعض الاخبار، اخبارم مؤید همین مطلب. فإن لم يقدر إلا علی، حالا اگر مستر تنها همین جا رو داره، جای دیگه نداره، چه کار بکنه؟ آیا سجده به ایماء است یا سجده بکنه؟ چه کار باید بکنه؟ می فرماید فإن تمکن من غمس الجبهة فيه، اگر بتونه بله از فرو رفتن صورت در خاک خودش را حفظ بکنه، به حس یسل و الال عرض، به زمین برسه صورتش، و یتمکن علیها بلا مشقت و ضرر، و صورتش هم رو خاک مستقر بشه ولی مشقت و ضرری هم نداشته باشه، وجبه باید این کار رو بکنه، حتی الامکان دیگه معنیش اینه. و الا فإن تمکن من الجلوس و وضع الجبهت علی الوهل، میتونه جلوس بکنه، پیشانی رو هم روی گلولای بگذاره، به حیث یستق سجده بلا ضرر و مشقه، طوری که سجده صدق میکنه، مشقت هم نداره، هم صورتشو برسونه به خاک ولی فشار نداره، اینم مشقت نداشته باشه، میفرماد وجب از این کار بکنه. لعمومات سجود، چون دلائل سجده عام، همه این موارد شامل میشه. و عدم توقف صدقه علی تمکن الجبهه، صدق این ادله هم توقف بر اینکه صورت روی خاک همچی استقرار پیدا کنه، تمکن پیدا بکنه، این نیست. بله همین اندازه صورتش به این گلولای برسه، بله کفایت میکنه. خب اگه اینم ممکن نیست، نهایتا فرمان و الا فیر که رکوعشو بره، ثم یسجد ایماءا کما هو قائم، در حال ایستاده عرض کنم سجده کنه، ایماء کنه. بله پس تشهدش هم دیگه وقتی سجدش ایستاده هست اینم متعرض نشده، لابد تشهدش باید بنشینه دیگه، مگر اینکه اینم مثلا مشقت داشته باشه، اون وقت تشهد و سجده هر دو به ایماء باشه. خب ایشون خیلی محتاطانه عمل کرده مرحله به مرحله تا نهایتا میرسه به اینکه بله اگر واقعا سجده و تشهدش مشقت داشته باشه اون وقت دیگه ایماء عمل کنه. جلد پنج مستند صفحه 258 این فرمایش ایشون، پله پله ایشون بالا رفته. و قال صاحب الجواهر لا یجوز السجود علی الوهل الذی لا تتمکن منه الجبهه التمکن الواجب اختیارن، سجده بر گلولایی که صورت درش قرار نمیگیره، اونم تمکنی که واجبه در حال اختیار، سجده جایز نیست بلا خلاف عجده. من مخالفی سراغ ندارم. جلد 8 جواهر صفحه 426. بعد گفتیم ثم حکم بالایماء للسجده فی حال عدم امکان اختیار مکان یمکن فیه تمکن الجبهه. ولی اگر جایی نداره گفتن که سجده رو با ایما انجام بده. بله، تقریبا میشه گفت که این دوتا بزرگوار در این مسئله با هم دیگه اختلافی ندارن. خب ما عرض کردیم سه تا قوله. قول اول این بود که در صورت عدم امکان هم تشهدش و هم سجدش به ایماء باشه. قول دوم این بود که عرض کنم حضورتون برای سجده فقط ایماء بکنه ولی تشهدشو به جا بیاره. قول سوم این بود که نه، سجدش هم به جا بیاره منتها فشار نده که صورتش بره تو گل. بله، حالا ببینیم از روایات چی در میاد و چی استفاده میشه. بله، راجع به همون قول اول که هم تشهد هم سجده به ایماء هست، موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، سوال کردم، الرجل یصیبه المطر، گرفتار بارانه، و هو فی موضع لا یقدر علی ان یسجد فیه من التین، بله، نمیتونه خاکی پیدا کنه برای سجده، ولا یجد موضعا جافا، جای خشکی هم پیدا نمیکنه. قال، حضرت فرمود یفتح الصلات، نماز شروع کنه، و اذا رکعه، رکوعش که انجام داد، فلیؤم به سجود ایماء و هو قائم، برای سجده ایماء کنه. خب معلومه اجازه نداده که بنشینه، پس دیگه تشهدش هم باید به ایماء و اشاره باشه. یفعل ذالک حتی یفرغ من الصلات، اینجور نماز بخونه تا نمازش تمام باشه. و یتشهد و هو قائم و یسلم، تشهدش را هم در حال ایستاده، سلامش را هم در حال ایستاده. خب این شاهد خوبی است برای همون قول اول. آدرس روایت وسائل باب 15 من ابواب مکان المصلی حدیث 4. خیلی روشن مؤید همون قول اول. روایت دیگر صحیحت هشام ابن الحکم عنه علیه السلام المرویت فی آخر السرائر لابن ادریس، ابن ادریس در آخر سرائر این رو روایت کرده، و هیه مثله، این هم مثل همون روایت عمار، الا انه زید فیها، یه چیزی این اضافه داره، اون اینه، و سألته عن الرجل یصلی علی الثلج، بر برف نماز بخونه. قال الله، مربودن نه، بر برف هم نماز نخونه. فإلا یقدر، اگر قادر نیست، چاره ای نداره، بسط ثوبه علی الارض و صلا علیه، چیزی بیاندازه روی زمینی که برف هست، روی اون نماز بخونه. آدرس روایت همون آدرس حدیث 50، همون باب 15 وسائل. خب این عدم قدرت به لحاظ اینه که چون اگر بخواد روی گل و لای سجده کنه بدن و لباسش آلوده به گل و لای میشه. بله، پس عدم قدرت معناش اینه. و عرف هم این معنا رو تأیید میکنه که اگر تلطخ پیدا میکنه لباس و بدن، از کنم پس این قدرت نداره برای اینکه بنشینه سجده بکنه. بله. فموضوع الحکم بالبدلیه هو تلطخ. بنابراین اگر ما عدم قدرت را به معنای تلطخ بگیریم، اون وقت موضوع حکم میشه تلطخ. اگر تلطخ هست، چون به ایما اشاره تشهد و سجده رو به جا بیاره. اگر تلطخ نیست، تشهد و سجده رو بدون ایما به جا بیاره. بله. خب حالا که موضوع تلطخ هست، دیگه فرق نمی کنه که حرجی هم باشه یا حرجی نباشه. چون ممکنه بگید تلطخ در صورتی که حرجی باشه مانع سجده و تشهده، اما اگه حرجی نباشه تحمل میکنه، چه عیبی داره. گفتیم نه، لا فرق بین کون صلات علی الوال مع تلطخ حرجی ام لا. ملاک تلطخه، حالا میخواد حرجی باشه میخواد حرجی نباشه. خب این بیچاره تمام لباسش و بدنش آلوده به خاک بشه. گفتن که بله، ایده عمر بود، طلبه ها هم جشن گرفته بودن، بارون شدیدی هم میمد، یا آقای بزرگوار هم داشت از کوچه عبور میکرد، آیه سجده خوندن، آقا هم تو گل و لای افتاد به سجده، من هم شروع کردن خندیدن. وقتا یادتون نیست تو مدرسه فیضیه طلبه ها رو میانداختن تو حوض روز عید عمر جشن گرفتن، از این کارا میکردن و بعضی هم اطفار در میگردن، واقعا مرتکب معصیت میشدن. نه دیگه این چیزا به صلاح امت هم نیست این کارها رو انجام بدن. بله، ظاهرا دیگه الحمدلله این چیزا لغو شده در جمهوری اسلامی، دیگه خبرها نیست. بله، پس تلطخ ملاکه، اما از این که حرجی باشه یا اینکه حرجی نباشه. فلا فرق بین کون صلات علی الفهل مع تلطخ حرجی ام لا. ولما کانت الروایتان المذکورتان معتبرتین. دو تا روایت معتبر در اینجا داریم. حالا ما چیکار کنیم در مسئله تلطخ؟ آیا به قاعده میسور عمل کنیم که میگوید المیسور لا یسقط بالمعسور؟ بله، درست گل و لای هست، ولی اگر میسورتون هست نماز رو با تشهد و سجده به جا بیارید، میسوره. اما اگر میسور نیست معسوره، اون وقت تشهد و سجده ساقط میشه، به ایما به جا بیارید. حالا به این قاعده رجوع کنیم یا به این دو تا روایت عمل بکنیم؟ خب وقتی دو تا روایت داریم و در اینجا این دو تا روایت هم معتبر هست، یکیش موثقه عمار ثاباتی است، یکیش صحیحه هشام ابن حکم، بنابراین دو تا روایت معتبر ما در اینجا داریم، پس دیگه نوبت به این که بریم به سراغ قاعده المیسور نمیرسه. بنابراین وقتی تلطخ هست، اعم است از این که میسور باشه یا معسور، در هر صورت ایشون دیگه باید ایماع کنه، هم برای تشهدش و هم برای سجده. دیگه لازم نیست که بله بنشینه تشهد به جا بیاره یا اینکه مثلا سجده به جا بیاره، ولو اینکه به صورتش فشار نده روی گل و لای، نه اینا لازم نیست. بله، گفتیم ولم ما کانت الروایتان المذکورتان معتبرتین فلا وجه للرجوع الى قاعده المنصور وهي مستند القول الثاني الذي لا دليل عليه سوى القاعده. و اون قول دوم که عرض کردیم که بله میگوید که انحناء الى ان تصل الجبهه الى الوهل، نه دیگه این قول دوم دلیل نداره. عرض کنم اگر دلیل نداشتیم قاعده میسور همین قول دوم رو تأیید میکرد، اما چون دلیل داریم، دو تا روایت معتبر داریم، نوبت به قاعده میسور نمیرسه، بنابراین قول دوم مردوده. چون اون میگفت که برای تشهد بنشینه تشهد بخونه، برای سجده هم سجده بره، ولی همین اندازه که صورتش به گلولای برسه، بیشتر از این لازم نیست. نه، این قول دیگه دلیلش قاعده میسوره و این هم با اون دوتا روایت سازگار نیست. بله، گفتیم و به نظر الار روایتن لا وجه للقول الثالث. یه قول سوم هم به طریق اولا مردوده، چون میگفت که فقط برای تشهد جلوس کنه، برای سجده ایما بکنه. نه، این قول سوم هم دیگه مردود هست. بله، فلا یجب الجلوس. ولذا قال صاحب الجواهر، با توجه به این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردیم، حالا فرمایش ایشون رو هم عرض میکنم. ایشون میفرمایند که الاغوا فی النظر الایماء فی المقام. اغوا اینه که ایشون ایماء کنه. و عدم وجوب الجلوس علیه حتی للتشهد. جلوس واجب نیست حتی برای تشهد. بل یمکن کونه عظیمتن لا رخصتن. اصلا با توجه به اینکه این جلوس للتشهد دلیل نداره، میشه بگیم حرامه، نه اینکه رخصته، میشه بگیم عظیمته. بله، اینم فرمایش ایشون که دیگه واقعا باید بگیم قول فصل. بله، جلد 8 جواهر صفحه 429. روی این عرایضی که تقدیم شد و این نکته‌ای که صاحب جواهر گفت، امام هم در این مسئله 12 همین نظر را انتخاب کرده و ایماع را چه برای تشهد و چه برای سجده ایماع را واجب کرده، اما جلوس را نه اجازه نداده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.